قال شیخ رضوان الله الرابع اذا تلف المبیع فی انکان مثلی وجب مثله بلا خلاف الا ما یحکا عن ظاهر الاسکافی. بحث در این است که یکی از احکام مربوط به مقبوض به بیع فاسد این است که در صورتی که اون مبیع در باب بیع فاسد تلف بشود در دست مشتری، ضامن است که این بحث قبلی بود، در اصل زمان نسبت به عین تردیدی نبود، در رابطه با منافع مستوفات هم باز عرض کردیم اقوا این است که زمان هست، در منافع غیر مستوفات بود که اختلاف بود و عرض کردیم که در منافع غیر مستوفات ضامن نیست. امر چهارم اینه که اگر تلف شد، خب چون ضامن است قهرن در ظرف تلف باید بدل بپردازد. اگر اون تالف از مثلیات باشد باید مثل او را به بایع بپردازد و اگر از قیمیات باید قیمت بدهد. ما قبل از آنی که ملاک مثلیت و قیمی بودن شیء را بیان کنیم، در اصل این که باید مثل بپردازد در صورتی که از مثلیات است باید بحث کنیم. چه دلیلی داریم بر این که تالف اگر از مثلیات است واجب است رد مثل؟ دلیل بر این چیست؟ اگر واجب شد رد مثل، اونگاه باید بحث بکنیم که حالا مثلی چی هست که باید مثل رو این آقای ضامن بپردازد در مقابل قیمی. فعلا بحث ما در اینه که دلیل بر این که ضامن یجب علیه رد مثل چیست. شیخ طوسی رضوان الله علیه به آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، سوره بقره آیه 194، به این آیه شریفه تمسک برمی‌دارم که کلمه مثل در اینجاست، فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیه. در خلاف تعبیرشان این است در بحث منافعی که مورد زمان هست، می فرماین والمثل و مثلان. ما دو رقم مثل داریم، مثل من حیث سوره و مثل من حیث القیمه. یک مماثلت از جهت صورت و شکل ظاهری است که قهرن در ارزش هم مماثل می شود، مثلا 100 کیلو گندم دیم از یک منطقه خاص با 100 کیلو گندم دیم از همون منطقه، اینا مماثل هم. هم من حیث صورت هم من حیث القیمه، قیمت شنم یکی است، و اخرى فقط از جهت قیمت و ارزش هست ولی از نظر به اصطلاح صورت مغایرن با هم. چون منافع مماثل من حیث صوره ندارد، لذا در باب زمان منافع آقای ضامن باید قیمت بپردازد. این کلامی است که ایشان در خلاف بیان فرموده‌اند. بعد میفرماین این مثلا اجماعیست، ادعای اجماع میکنن. البته اسکافی مخالف است، کنه او مخالفت شخص معلوم ضرری به وجود اجماع نمیزنه از نظر شما. حالا آیه شریفه اولا باید ببینیم که چیگونه تقریب کردن زمان را در این آیه و از این آیه چجوری استفاده زمان می شود. با اینکه این آیه مربوط است به باب جنگ و آیات جهاد است، این چطور استفاده زمان در امور مالی و مباحث اقتصادی در حقیقت درش شده است، با اینکه مربوط است به بحث جهاد. اولا باید تقریبی که نسبت به تمسک به این آیه شریفه برای زمان در مثلیات به مثل بیان بشود، بعد ببینیم آیا این بیان و تقریب قابل قبول هست یا اینکه قابل قبول نیست و اشکالی درش هست. تقریب زمان رو خوب دقت بفرماییم به این نحو است که بگیم ها در این آیه شریفه خب تصریح شده است به این که فعتدو علیه به مثل معتدا علیکم. حکم به اخذ مثل در مورد اعتدا یا قیمت به طور کل کاشف از این است که این آخذ و این گیرنده یک نوع حقی بر طرف مقابل دارد که میخواد حق خودش را چکار کند؟ استیفا کند و از او بگیرد. پس اخذ به مثل یا به قیمت به طور کل اخذ به حق است در مقابل اون کسی که بخواد جورن مال کسی رو بگیرد و به عنوان تقاص است، چون ذمه او در حقیقت ذمه طرف مقابل مشغول شده است به این حق و ذوالحق میاد و اون چرا که حق دارد از مال او میگیرد. پس اخذ مجانن معنا نداره، اخذ باید به عنوان تقاص و به حق باشد که در مقابل حقی که ازش تضییع شده است این آقا میخواد حق خودش را زنده کند. پس از آیه شریفه اولا استفاده میشود اجازه اخذ به مثل یا قیمت و اعتدا قهرن موجب زمان میشود که آقای مضمون له حق دارد بیاد از ضامن مطالبه بکند و حق خودش را استیفا کند، یا نه اصلا مطالبه هم نکند، مباشرتا بیاد حق خودش را اخذ کند. پس اخذ، اجازه اخذ در جایی است که اعتدا موجب زمان است و اعتدا حرام نباشد. پس بنابراین اعتدا فقط این نیست که حرام باشد، علاوه بر حرمت اعتدا به عنوان حکم تکلیفی حکم وضعی هم در پی دارد که اگر کسی اعتدا کرد علاوه بر این که صدر منه الحرام ضامن هم هست. این از کجا میفهمیم؟ از جواز اخذ میفهمیم، از جواز اخذ از معتدی فهمیده میشود که اعتدا اولا حرامون ثانیاً یوجب الزمان. البته از آیه شریفه این استفاده نمی شود که شخصی که می خواد تقاص بکند خود او باز مرتکب حرامی بشود و فعل حرامی را نسبت به او انجام بده. مثلا فرض کنین، حالا در ادامه بحث می گیم، اگر علیه بالله تجاوزی کرد به نوامیس، این نمیتوند بگید که پس این طرف هم برد در مقابل به نوامیس او تجاوز بکند، این استفاده نمیشود. به لحاظا ارتکاب تجاوز به اهل معتدی و کسی که تجاوز به اهل شخصی کرده باشد از این آیه شریف استفاده نمیشود که بگید آقا من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل، نه، این اعتداء طرفی که به عنوان تقاص هست باید امری باشد که جائز باشد شرعا، اما امری که حرام هست حق ندارد. پس ظاهر از آیه شریفه این است که اون آنچه که اخذ می شود از مال متعدی ملک مظلوم است و اخذ قهرن به حق است و این اخذ قهرن ثابت است، پس یک اخذ حرامی نیست. پس این که بعضی ها گفتن این آیه شریفه فقط دلالت بر تقاص می کند و دلالت بر زمان نمی کند، با این بیانی که عرض شد این اشکال وارد نیست. پس ظاهر از آیه این است که اعتداء به مثل جائز است، زائد بر مثل جائز نیست. این خلاصه تقریبی است که برای فرمایش مرحوم شیخ طوسی که از این آیه استفاده این کرده است که در باب مالیات و زمان نسبت به اموال این است که اگر اون مال از مثلیات باشد باید مثل بپردازد شخص ضامن، و اگر از قیمیات باشد حالا قیمت که اون به جای خودش دارد. پس این که باید در مثلیات مثل بپردازد، بیان این مدعا از ناحیه آیه شریفه و دلیل بر اون از آیه نشه به همین تقریب بود که عرض کردیم. ولیکن همون گونه که به هر حال وجود دارد، بسیاری از متأخرین از مرحوم شیخ طوسی بر ایشان اشکال کردند نسبت به تمسک به این آیه شریفه. اولا مورد شأن نزول این آیه را باید دقت کرد، و یقینا این مطلب از مسلمات است که مورد نمی شود از دائره دلالت این آیه شریفه خارج باشد، یا تعمیم دارد دلالت آیه، مورد و غیر مورد همه را شامل می شود، یا اگر تعمیم نداشته باشد خصوص مورد را باید شامل بشود. پس مورد علی کل تقدیرین داخل است در مفهوم و مدلول این آیه شریفه. آیه عرض کردیم در خلال آیات جهاد وارد شده، قبل و بعدش در نظر بگیرید. حالا ما یکایک میخوانیم تا آقای در آیه شریفه قبل دارد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه. خب این حرمت حرم هست و مسجد الحرام هست که باید در اونجا مقاتله ترک بشود، جنگ در اونجا نباید واقع بشود. بعد فئن قاتلوکم، اولا غایت لا تقاتلوهم واضح است، حتی یقاتلوکم فیه، تا کی حرمت مقاتله هست؟ لا تقاتلو تا زمانی که، تا موقعی که اونها مقاتله نکرده باشند. معذاله که این غایت این مفهوم معنا رو میرساند، در ادامه آمده است فئن قاتلوکم، اگر اونها حرمت نگه نداشتند و در مسجد الحرام مقاتله کردن، فقتلوهم، یک آیه است که قبلشه و مربوط است به بحث جهاد. آیه دیگر دارد و قاتلوهم، حتی این در سوره بقره آیه 193، قاتلوهم حتی 192 و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، فئن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. بعد الشهر الحرام بالشهر الحرام والغرمات قصاص، بعد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. و بعد در ادامه این دارد که وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. این آیات حسب اون که در تفاسیر آمده است مربوط است به وقعه حدیبیه و اینکه مشرکین در سال ششم هجری مانع از این شدن که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه مناسک حج را انجام بدهند، که لذا در سال هفتم از ذوالقعده، در ماه ذوالقعده سال هفتم هجری، حضرت تشریف بردند برای انجام مناسک و اعمال و عمره و مناسک را انجام دادن. حالا از شهر الحرام به شهر الحرام احتمال دارد اینکه معناش این باشد، یعنی ذوالقعده‌ای که شما مناسکتان را در او انجام دادیم در سال هفتم، در مقابل ذی‌القعده سال ششم هجری که منع شدید از اعمال و از مناسک، یک معنا در شهر الحرام به شهر الحرام، یعنی این شهر حرام ماه سال هفتم در مقابل آن شهر الحرام سال ششم هجری، یک احتمال. و احتمال هم دارد که معناش این باشد قتال شما با اونها در شهر حرام، گرچه در شهر حرام ابتداعا نباید قتال مؤمنین شروع کنن، ولی این قتال شما در شهر الحرام در مقابل قتال اونهاست با شما در شهر الحرام، یعنی چون اونها در شهر حرام با شما قتال کردن، لذا شما هم در شهر حرام با اونها میتوانید قتال کنید. اینم یک احتمال که از شهر الحرام به شهر الحرام دیگه مربوط میشد باز به باب جنگ، شاید به تناسب مورد این احتمال دوم مناسب تر باشد از احتمال اول، که چون بحث جنگ هست. و الحرمات و قصاص طبق معنای دوم، معناش این میشود که قتال در حرم که یکی از حرمات است و قتال در شهر حرام که یکی از حرمات است و قتال در بلد حرام که مکه مکرمه هست، این قصاص است در مقابل جنگ اونها با شما و حد که حرمت اونها با شما، اولا در بلد حرام، ثانیا در حرم و اون هم در زمان شهر حرام. این سه حرمت را اینها رعایت نکردن و شما می توانید در مقابل اونها به عنوان قصاص با اونها در بلد حرام و در حرم و در شهر حرام با اونها مقاتله کنید. فمن اعتدا تفریع می شود در حقیقت بر این آیه شریفه قبل که الحرمات و قصاص، فمن اعتدا علیکم، بنابراین یا اختصاص به حرب پیدا می کند. خب اگر مخصوص حرب شد دیگه ربطی به بحث زمانی که شیخ طوسی رضوان الله علیه در صدد اثباتش است به این آیه شریفه نخواهد داشت. یا به عنوان برفرض کبرای کلی بگیم، خلاصه این بحث مورد باید داخل باشد. اعتداء به حرب یقینا داخل است در اون کبرای کلی اگر این باشد و مورد نمیتوانیم از او خارج کنیم و بگیم اصلا مربوط است به باب زمان در باب اموال. حرب هم خلاصه داخل هست، حالا ولو معنای کلی استفاده کنید که به اصطلاح شامل غیر حرب هم بشود. اگر حرب داخل شد و مورد آیه شد، مثلیت در معتدا به را نمیتوانید اراده کنید، که منظور این باشد که اگر این باشد که شما باید مورد داخله دیگه، درست؟ علی کل تقدیرین بحث حرب داخله، حالا شما مثلیت رو میتونید در اینجا به اصطلاح معنا کنید، بگید مثلا اگر او یک شمشیر زد وقتی مقابله کردی شما یک شمشیر بزنید، او یکی رو کش شما یک دانه رو بکشید، نه دیگه جنگ شد عدد دیگه نمیشه حساب کرد که بگه آقا اینا رو بشمارن، نمیشه در جنگی کار بکنن، مثلا اونا 10 تا کشتن شما تا 10 تا میتونید بکشید، بیشتر از 10 تا نه، جنگ جایز شد ممکن اون 10 تا شما 100 تا بکشید و ممکن از اونا 100 تا بکشن شما 10 تا بتونید بکشید، شما مجازید در اصل جنگ با اونها، اما عدد قدرت دارید همه شون رو بکشید، قدرت ندارید به اون مقداری که توان دارید. پس بنابراین اصل اعتداء به عنوان مثلیت مراد است، نه مثلیت در کمیت مقتولین و رعایت تعداد. پس مثلا فرض کنین الان در جنگ های امروزی اون اگر یک موشک زد ما باید یک دانه موشک بزنیم، نه لذا میگن آقا که اگر یک موشک زدیم 10 تا میخورید. اینجا همونجوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن اگر یکی بزنن 10 تا میخورن، باید این چنین باشه، دقت داریم. پس بنابراین مثلیت در مقدار نیست که اگر اونها به هر حال یکی زدن ما هم یکی بزنیم، نه، اونها ممکن است مثلا یکی را از جوانان ما در مثلا جبهه سوریه یا جای دیگه به شهادت برسانن، ولی صدها نفر از این خبائث را به جهنم میفرستن. اگه از قدرت داره همه این وهابی ها را به هر حال از بین ببره، خب با یقینا کار بسیار خوبی کرده دیگه. نه 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 این معنا نیست. نه نه اونا شروع نه 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 ما زایده بریم نه نه جنگ دیگه این حرف نده. اگه ما مجاز شدیم به جنگ با اونها دیگه حد و حصر معنا نداره. تا قاتلو هم حتی لا تکون فتنه، یعنی تا زمانی که اونها یعنی کفار و یهود صهیونیست ها مشغول فتنه هستن، با اونها میتونید مقاتله داشته باشید. تا که تا موقعی که اونها از فتنه دست بردارن. نه مثل فعل، حالا مثل فعل اونها نه، ما به هر اینجا لازم نیست که حتما ما در حد اونها باشیم، باید حتی اقوای از اونها باشیم از نظر بس قدرت چیز. اونا یک گلوله زدن شما موشک بزنید جوابش، عیبی نداره. نه نه مثلیت نمی، مثلیت در اصل محاربه هست. اونها در ماه حرام محاربه کردن باشون، شما حرمت موقعی حرم، حرم هست که اونا حرمت نگه دارن، ولی وقتی حرمت نگه نداشتن در اونجا خون ریختن، مؤمنی را از بین بردن، ایذای مؤمنی کردن، حجاج بیت الله الحرام رو به قتل رسوندن، دیگه اونا حرمت دارن. حرمت اونها به خاطر حرمه، دقت دارین؟ وقتی اونها حریم حرم رو رعایت نکردن دیگه احترامی ندارن. احترام برای اونا نیست، احترام برای این مکانه، احترام برای اون زمانه. اون زمان محترمه، اون مکان محترمه، اون حریم احترام داره. اگر اونها رعایت حرمت مکان و زمان و اون حریم رو داشتن، اون حرم رو داشتن، خب اونها حرمت نسبت به اونها میشود، فلذا نباید کسی متعدی نسبت به اونها باشه. ولی اگر اونها خودشان حرمت اینها رو نگه نداشتن، شما حق دارید که مقابله کنید. لذا اگر اونها یک تیر زدن، این چنین نیست که به اصطلاح شما به همون حد، لذا اگر عدد معلومی رو کشتن، شما لازم نیست که حتما همون عدد را، یا اگر او آمد مثلا یک دست را قطع کرد، شما همون یک دست را قطع کنید، تا این چنین نیست. این معنا بسیار واضحه. پس مثل در مورد آیه، مماثلت در مقدار اعتدا نیست، مقدار اعتدار استفاده نمی کنید. ظاهر این است که کفار وقتی اعتدار بر شما کرده، زایم این چنین فهمدن، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی کما انهم اعتدوا علیکم شما به اعتدا کنید. حالا اگر مثل در مورد آیه که مورد حرب است رعایت نشد، لحاظ نشد، مثلیتی به این معنا ملحوظ نباشد، قهرن اگر تعمیم دادیم و گفتیم در باب مالیات هم زامن اگر زامن شیعی شد باید در صورتی از مثلیات است مثل، این معنا نیست. میگیم در مورد آیه مماثلت مراد نیست، مماثلت در عدد و امثال ذالک و کمبیت، در غیر مورد آیه هم مماثلت نمیشود رعایت بشود. پس مثل وارده در آیه ربطی به مثل محل بحث ما ندارد. اگر ربطی به محل بحث ما ندارد، از این آیه شریف استفاده این که در باب مثلیات زمان باید به مثل باشد نمیشود کرد، چه این که در مورد آیه شریف مثل به معنایی که منظور ما هست ملحوظ نیست و مراد نیست. ویلا باید در حرب چنان دقیق باشن که به هیچ وجه از اون حد نگذرد و عبور نکند، و یقینا چنین جنگی که دشمن بدانه که شما از حدش خارج نمیشوید همیشه محکوم به شکست است، همیشه محکوم به شکست خواهد بود. اون موقعی که اگر یکی بزنه 10 تا بداند که جواب میخوره، اون موقع است که حالت بازدارندگی به اصطلاح پیدا میکند و دیگه جرأت این که با شما فکر جنگ بکنن حتی نخواهند داشت.
این حکم کلی برای همه موارد، در با این موارد خاص باید
نه اینجا الان شما چجوری مماثلت در عدد رو استفاده میکنید؟
همین دیگه اصل مماثلت. البته این نکته شما قرار بود اصل آیه شیخ طوسی قرار بود که
شما در خود مورد آیه اگر مماثلت رو نتانستین ثابت کنین،
مماثلت در اصل
ما مماثلت در اصل زمان میگیم، این غیر از مدعای شیخ طوسی است. ایشان در مماثلت در مقدار رو داره میفرماید. ما در مورد اگر در خود مورد آیه مماثلت منظور نیست دیگه، این میگیم این چه مثلی کلمه مثلی است که در خود مورد این معنا رو قصد نمیشه کرد و چطور در غیر مورد این معنا رو قصد کنیم؟ ما موقعی میتونیم در غیر مورد این معنا رو قصد کنیم که در خود مورد مسلما این معنا ملحوظ باشد. پس چه تخصیص داشته باشد این آیه به خصوص هر که دیگه واضح است ربطی به باب زمان ندارد، چه تعمیم داشته باشد به بیانی که عرض کردیم مورد زمان در باب مالیات و امور مالیه را هم شامل بشود، در صورتی قابل استناد است و استفاده که مماثلت به لحاظ مقدار ملحوظ باشد و مماثلت به لحاظ مقدار در مورد آیه قطعا ملحوظ نیست. پس اگر این ملحوظ نیست در باب غیر این مورد هم نمیتوانیم این معنا را استفاده کنیم. پس عدم تقدیر مقابلهی به مثل و جواز تجاوز از این حد، این خودش یک قرینه است به و این که مربوط آیه شریفه ربطی به باب اموال ندارد، زیرا در امور مالی مسلم است که اگر کسی زامن شد زائد بر اون مقداری که بر عهده او آمده است هیچ کسی نگفته است که باید بپردازد. پس در نتیجه این آیه شریفه همون گونه که متأخرین از شیخ طوسی و همچنین مرحوم طبرسی هم به این آیه تمسک فرموده اند، می فرماین به این آیه نمی شود تمسک کرد و اثبات زمان مثلیات به مثل به این آیه شریفه ممکن نیست. آیات دیگری و ادله دیگری برای اثبات زمان مثل به مثل ذکر می شود که ببینیم اون ادله آیا اثبات مدعا را می کند یا نه. انشاءالله بعد. صلی الله علیه و آله.